بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. بخش دوم از جلسه 599 رو توفیق داریم در محضر سوره مبارک عادیات باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن بهی نقعا فوسطن بهی جمعا ان الانسان لربه لکنود و انه على ذلك لشهید و انه لحب الخیر لشدید افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یوم اذل لخبیر. خب این سوره هم در مورد انسان و عملکرد انسان هست. خدای متعال می‌فرماید که انسان به گونه آفریده شده که به خیر و اون چه که او را کمال می‌داند علاقه شدیدی داره، اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که گاهی از آخرت غفلت میکنه، از قیامت و زنده شدن پس از مرگ غفلت میکنه. این کمال رو به جای اینکه در ارتباط با رضایت الهی ببینه، در ارتباط با رضایت نفس خودش میبینه. این خیلی نکته مهمیه. ما در اعمال و رفتار و کردار خودمون دنبال رضایت نفس خودمون هستیم یا دنبال رضایت خدای متعال هستیم؟ میگه انسان ببینی ناسپاسی میکنه گاهی اوقات، یا بعضی از انسانها نسبت به رب خودشون دچار کنود بودن میشن، دچار بیمیلی میشن، دچار کندی میشن، دچار بیرغبتی میشن، از نعمت هدایت محروم میکنن خودشون رو، از نعمت قرآن و پیامبر خودشون رو محروم میکنن، گرفتار امیال نفسانی میشن. حب اینها، علاقه اینها میره در جمع اموال دنیا، اما اونهایی که الهی باشن، اونها سرعتشون، شتابشون، جست و خیزشون در جهت خیر مورد رضایت خدا خواهد بود که روز قیامت هم به دردشون بخوره. پس انسان پیوسته در شتابه، انسان پیوسته در حال جست و خیزه. خب دنبال چیه؟ دنبال اون چیزی که فکر میکنه کماله. این کمال چیه؟ اگه دنبال رضایت خدا باشه، این کمال متناسب با آخرت و قیامت خواهد. اگر دنبال رضایت نفس خودش باشه و از قیامت غافل باشه، این کمال میشه همین مال و منال و ثروت و قدرت دنیا. اینجوری میشه. سوره با چند تا سوگند شروع شده، منتها راجع به این سوگندها شبیه برخی دیگر از سوره ها که قبلا هم داشتیم، راجع به مصداق این سوگندها بحث و حرف و حدیث زیاده. من اول این پنج تا آیه رو ترجمه می کنم، آیه یکم تا پنجم رو که حالت مقدمه رو داره برای این سوره، بعد اشاره به بعضی از اقوال می کنم و بعد دیدگاه منتخب رو خدمت شما عرض میکنم. شروع میکنیم سوره مبارک عادیات را به نام خدایی که رحمان است و رحیم است. میفرماید که قسم به عادیات ذبحاً، در حالی که نفس نفس زنان هستند. عادیات به دوندگان گفته میشه. قسم به آن دوندگان، اونهایی که با سرعت دارن حرکت میکنن. انسان در حال دویدن با سرعت حرکت میکنه دیگه، یه اسبی که داره با سرعت حرکت میکنه، یه شتری که با سرعت داره حرکت میکنه. خب ذبحا وقتی که با سرعت حرکت میکنن نفس نفس میزنن دیگه، میگه قسم به آن دوندگان در حال نفس نفس زدن. فل موریات قدها، با فا که اومده یعنی وقتی اینها میدوئن، دویدنشون هم با سرعتی که نفس نفس میزنن، این پاها به سنگهایی میخوره، از زیر این پاها یه جرقه ای رو شما میبینید که تولید میشه. زا میگه فل موریات قدها، سوگند به آن تولید کنندگان برق. فلموریات هم جمع هست، مثل خود العادیات که جمع بود، موریات هم جمعه، جمع موریه هست. قدحن، قدح اون سم حیوان، این سم وقتی که میخوره به سنگ از اصابت سم این حیوان دونده به اون سنگ جرقه ای تولید میشه. فالمغیرات صبحان، خب اینها کجا میرند؟ اینها مغیرات هستند، اینها در حال حمله و تهاجم هستند. صبحگاهان، یه جایی دارن میرن، حالا با سرعت با عجله میخوان صبحگاهان وارد یه جایی بشن. فالمغیرات صبحان، با شتاب دارن حرکت میکنن برای ورود به هنگام بامداد در یک منطقه. فاثر نبهی نقا، سرعتشون اونقدر زیاده که گرد و غبار از حرکت اینها به هوا برمیخیزه. نقا به اون گرد و غباری گفته میشه که در اثر حرکت سریع این حیوانات به هوا برمیخیزه. اثر نه یعنی برمی انگیزند، بهی با اون حرکت پرشتاب خودشون، نقعا گرد و غبار را در هوا. و وسط نبهی جمعا، با همون سرعت، بهی یعنی با همون سرعتی که درن میان، جمعا در میانه یک جمع وارد می شوند. و وسط نه وارد می شوند، بهی با همون سرعت، جمعا در میانه جمع. خب اقوالی که اینجا هست، یه قول اومده میگه که این داره ماجرای حج رو میگه، میگه سوگند به شترانی که دارن با سرعت و نفس نفس زنان حاجیان رو از عرفات به مشعر میبرن. فالموریات قد هم، سرعتشون هم یه جوریه که وقتی سم این شترها به سنگ ها میخوره جرقه میزنه. فالمغیرات صبح هم، اینها شب رو در مشعر هستن، صبح راه میافتن میرن به سمت منا، از مشعر به سمت منا حرکت میکنن. باز تو این مسیر هم فعثر نبهی نقا، دارن با سرعت به سمت منا میرن، گرد و غبار برمیخیزه به هوا. وسط نبهی جمعا، اونجا وارد جمع حاجیانی میشن که اونجا هستن. این یه جور تطبیق. یه تطبیق دیگری باز در تفاسیر داده شده، بحث ارتباط پیدا کرده به گروهی از رزمندگان که به فرماندهی امام علی علیه السلام رفته بودن برای سرکوب عده‌ای از اشرار. لذا اینطور معنا کردن، میگم که سوگند به اون اسبانی که نفس نفس زنان داشتند این مجاهدین رو میبردن به سمت مأموریت. فالموریات قدها، با یه سرعتی حرکت میکردن که از اصابت سم این اسبان، نعلین این اسب ها، به سنگ ها جرقه برمیخواست. با این سرعت داشتن میرفتن به سمت هدف. فالمغیرات صبح هم، اینها شب حمله نکردن به دشمن، صبح خیلی زود حمله کردن به دشمن، یورش بردن در بامداد به سمت اون افراد شرور. فاثر نبهی نقا، این حمله این مجاهدان اسب سوار به گونه‌ای برق‌آسا بود که گرد و غبار همه منطقه رو فرا گرفته بود. فوسط نبهی جمعا، اینها وارد اون منطقه اشرار شدن و اونها رو خل سلاح کردن، در کنترل خودشون در آوردن و بر اونها غلبه پیدا کردن. فوسط نبهی جمعا، اشرار به ناگاه دیدن که سپاهیان اسلام در میان اونها هستند، در حالی که اونها هنوز در خواب صبحگاهی هستند، هنوز از خواب بر نخواستن و دیگه هیچ کاری از دست اونها بر نمی آمد، هیچ اقدامی نمی دونستن انجام بدن چون غافلگیر شده بودند و آمادگی برای نبرد نداشتن. بعضی از مفسرین هم البته احتمالات دیگری دادن. خب این بحث شأن نزول اینها هم اینجا خیلی اهمیت پیدا کرده که اگه بگیم بحث مجاهدان و رزمندگان هست، قاعدتا باید سوره یا لااقل این آیات مدنی باشه، چون بحث جنگ و جهاد و مبارزه با اشرار در مدینه مطرح شده، در مکه و 13 سالی که مسلمان ها در مکه بودن اجازه جهاد و دفاع حتی نداشتن. اونجا بحث فکفو ایدیکم مطرح بود، دستور خدای متعال که حضرت می فرمود بهشون نسبت به مسلمان ها این بود که خدا فرموده فکفو ایدیکم، فعلا دست نگه دارید، فعلا در وضعیتی نیستید که بخواهید با مشرکین وارد جنگ بشید، این ممنوع بود. اما به نظر اینطور میرسه که لزومی نداره ما آیات رو حتما به یک یا دو مصداق محدود بکنیم، این آیات ظرفیت فرازمانی دارن دیگه. به فرضم یکی از اینها شأن نزول باشه، که شأن نزول آیات رو مقید نمیکنه. خدای متعال داره یک روی کردی به ما میده و اون اینه که سم اسب این رزمنده در حالی که داره به مأموریت میره مورد توجه، حتی نفس این اسبش حتی مورد توجهه، تا چه رسد به خود اون انسان رزمنده. انسان وقتی در راه الهی حرکت میکنه، نه تنها خودش داره کار خوب میکنه، اون اسبی رو یا اون شطوری رو هم که سوار شده برش داره میره به سمت حج یا داره میره به سمت میدان جنگ، فرقی نمیکنه، اینا همه عبادات خداست دیگه. چه در حج ما باید نیتمون تقرب به خدا باشه، چه در جهاد هم باید نیتمون تقرب به خدا باشه دیگه، چون جهاد هم از عبادت هاست، باید قصد تقرب بکنیم، نیتمون تقرب به خدا باشه. خود انسان رزمنده داره کار الهی میکنه، اسب این رزمنده هم مهم میشه، شطورش هم مهم میشه، تانکش هم مهم میشه، هواپیماش هم مهم میشه، هر چه که به این رزمنده تعلق داره مهم میشه. خدا سوگند میخوره به اسبی که این رزمنده برش سوار هست، به شطوری که این حاجی برش سوار هست و داره حرکت میکنه در مسیری که مورد رضایت خدا هست، و به جرقه‌ای که از برخورد بین سم این شتر یا نعلین این اسب با سنگ‌ها پدید میاد و از حرکت اینها در لحظه لحظه حرکتشون، به ویژه اون حرکتی که در فجر و صبحگاه اتفاق میفته، اون گرد و غباری که به هوا برمیخیزه و نیل اینها به هدف، این حرکتشون رو ادامه میدن تا برسن به هدف. اگه حج در جمع مؤمنین حاضر بشن، در جمع کسانی که دارن رمی جمره میکنند، اونم صحنه رزم دیگه، دارن با شیطان نفس و طاغوت‌های بیرونی تصمیم میگیرن مبارزه بکنن، و یا اون رزمندگانی که رفتن و دشمن رو از پا در آوردن، دشمن رو مغلوب کردن و به هدفشون که پیروزی بوده رسیدن. در هر صورت اگه حج باشه اونجا مبارزه با دشمن درونی هست، ما سنگ میزنیم شیطان را، اون سنگ زدن نمادین برای اینکه خودمون رو تزکیه کنیم، خودمون رو پاک بکنیم. اگر اسب ها باشه صحنه جنگ واقعیه با دشمن بیرونی، با شیاطین بیرونی. پس خیلی لزومی نداره که ما اینجا خودمون رو به سختی بندازیم، یکی از اینها رو حتما به عنوان مصداق تثبیت بکنیم. نه، خدای متعال میتونست بحث رو به شکل موجبه جزئی هم بگه، ولی کلی گفتا در همه زمانها و مکانها برای ما مورد استفاده باشه. خب حالا این یه صحنه از حرکت انسان در مسیر لقاء الهی، چه در حج، چه در جهاد و چه در هر صحنه و میدان دیگری. اما یه حرکت دیگه هم داریم، انسانهایی که در مسیر دنیایی با همین شتاب دارن حرکت میکنن، یعنی یه کسان دیگری هم هستن سوار بر اسب و شتر و هواپیما و ماشین و چه و چه و چه، به دنبال رضایت خدا نیستن، به دنبال رضایت نفس خودشونن، به دنبال تأمین هواهای نفسانی هستن، به دنبال کسب دنیا هستن. نظام می فرماید ان الانسان لربه لکنود، انسانهایی رو داریم که نسبت به پروردگارشون ناسپاسند، لکنود یعنی خیلی ناسپاسی میکنن، چون اینها نعمت هدایت رو نمیشناسن، در مسیر خدا حرکت نمیکنن. و انه علی ذلک لشهید، خود این انسانی هم که داره ناسپاسی میکنه برای ناسپاسی خودش گواهه، یعنی اگه به فطرتش مراجعه بکنه میفهمه که داره ناسپاسی میکنه. چرا؟ ببینید، یه کسی به ما خدمت میکنه، یکی از هم نوعان ما، یه انسانی به ما خدمت میکنه، ما میگیم آقا متشکرم، یعنی شکرگزاری در برابر خدمتی که کسی به ما میکنه، خدمت بدون مزد، ما وظیفه خودمون میدونیم. خب حالا خدای متعال ما رو آفریده، اصلا نعمت وجود رو او به ما بخشیده، هر روز و هر لحظه هم که ما به فیض و عنایت او داریم ادامه حیات میدیم، از این اکسیژنی که داریم تنفس میکنیم، هوایی که داریم تنفس میکنیم، تا روزی که میخوریم، تا بارانی که میاد، تا خورشیدی که به ما نور افشانی میکنه، شب، روز، نعمتها، آب، غذا، همه اینها، طبیعت، زمین، نعمتهای خداست. بعضی هم گفتن نه، این انهو به خدا برمیگرده، یعنی خدا بر این ناسپاسی انسانها گواهه، خدا داره میبینه که یه عده از انسانها ناسپاسن، یه عده هم مسیر خدا را انتخاب میکنن. و انهو لحب الخیر لشدید. ولی با توجه به این که بحث انسان بود و بحث آیه 8 هم دوباره انسانه، بحث بعدی هم مربوطه به انسانه، لذا بهتره که طبق سیاق زمیره و انه علی ذلک لشهید رو هم به انسان ما برگردونیم. خدای متعال میفرماید و انه لحب الخیر لشدید، این انسان در دوستی خیر خیلی شدیده. خب با توجه به سیاق این خیر رو معمولا مفسرین مال گرفتن، مال و ثروت دنیایی گرفتن، چون اونجا گفت که انسانی هم داریم که نسبت به پروردگار خودش کنوده، ناسپاسه. خب اینجا هم که میگه و انه لحب الخیر لشدید، یعنی ضمن این که نسبت به خدا ناسپاسه، ولی به شکل بسیار شدیدی دنبال دنیا هست، یعنی فکر میکنه که سعادتش در جمع مال و ثروته، لذا با علاقه شدید دنبال دنیا هست. بعد برای این انسان خدای متعال میفرماید که افلا یعلمو، آیا این انسان به قیامت توجه نداره؟ آیا نمیداند چی رو نمیدونه؟ اذا بعثر ما فی القبور، اون وقتی که قبرها زیر و رو بشن، انسانها از قبرهاشون بیان بیرون. عرض کردم این قبر رو باید عام بگیریم. بعضی میگن که خب بعضیا که میمیرن میسوزوننشون، خاکسترشون هم میریزن به دریا. خب دریا میشه قبر اونها. چنان که این کسی رو هم که زیر خاک دفن میکنن، بعد از مدتی خب خیلی اینها میپوسن دیگه. بعد از هم این قبرستون رو اومدن بولدوزر انداختن، کلن زیر رو کردن و این بدنهایی که پودر شده، خاک شده، استخونهایی که پودر شده، هر کدوم میره توی گلدون و نمیدونم باغچه و نمیدونم یه چیزی میشن. بالاخره این ذره های وجودی انسان هر جا که برن اونجا میشه قبر اینها. اونها اونجا در بردارنده اینها هست دیگه به لحاظ جسمی. روح هم که در برزخه. حالا وقتی که قبور زیر و رو بشن، اون زلزالی که در سوره قبلی خوندیم اتفاق بیفته، اخرجت الارض و اثقالها، همه زنده بشن، محشور بشن، روح برگرده به جسم. اینا از این نکته میگه که غافلن، نمیدونن. و حسل ما فی الصدور، اون چه که در سینه ها هست فاش بشه، حسل تحصیل بشه، آشکار بشه، اون چه که در سینه ها هست. افلا یعلم ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یعنی اینا نمیدونن، این انسان هایی که نسبت به رب خودشون بیمیلند، ناسپاسند، ولی شب و روز دنبال مال دنیا هستند. اینا نمیدونن که اون وقتی که قیامت اتفاق بیفته، از قبرها محشور بشن و عمل اینها مجسم بشه، هر چه که در سینه داشتن دیگه اونجا آشکار میشه. اینا نمیدونن که پروردگار اینها در اون روز نسبت به اینها 100% آگاهه. این مطلب رو اینها نمیدونن. یعنی ای انسان، اگه تو یه لحظه فکر کنی راجع به قیامت، یه لحظه فکر کنی راجع به اون روزی که هر کی بودی و هر کاری کردی، هر چه در دل داشتی، اینا اونجا همه آشکار میشه و خدا بر همه اینها علم داره. خب یه همچین چیزی رو اگه تو مورد توجه قرار بدی، باز هم شب و روز دنبال مال دنیا حرکت میکنی و از خدا غافل میشی. اینو ما توجه بکنیم. خب به خیر رو خدا در دنیا در دل ما قرار داده، منتها خدا به ما خواسته که از دنیا برای آخرتمون استفاده کنیم. یعنی دنیا بد نیست، دنیا زدگی بده، خیر بد نیست. حب خیر، اون هم لشدید، اون هم در حال بیتوجهی به رب، این بده، اینه که عقاب داره، اینه که مجازات داره. خب پس این سوره ما رو با دو دسته انسان آشنا کرد. یه دسته اون کسانی که با نیت الهی در مسیر انجام مأموریت الهی و به انگیزه پیروزی بر دشمن حرکت میکنن، حالا چه در صف حج، چه در صف جهاد، و به نتیجه میرسن. یه عده‌ام انسانهایی که نسبت به دستورات رب بیتوجهن، نسبت به خدا ناسپاسن و برعکس دنبال مال و منال دنیا هستن، مثل همون اسب هایی که با سرعت داشتن میرفتن به میدان جهاد، یا مثل اون شتر هایی که با سرعت داشتن میرفتن به سمت منا برای انجام مناسک حج توسط اون سوارشون برای خاطر او. اینها هم با همون سرعت دارن میرن به سمت جمع مال دنیا و حب به مال دنیا تمام وجود اینها رو گرفته. از خدا غافل شدن. چرا از خدا غافلن؟ چون از قیامت غافلن، چون نمیدونن قیامت در پیشه، اونجا همه چی روشن میشه، حتی نیت های ما، و خدا بر همه اینها اشراف داره. پس تنها راه خروج از غفلت یاد قیامت. اگه ما یاد قیامت بیفتیم، یاد خدا میفتیم، یاد قدرت خدا میفتیم، یاد شرمندگی خودمون میفتیم که اگر نسبت به خدا بی توجه باشیم، اگر اشتباهی بریم دنبال کمال، ما به گونه خدا ما را آفریده که کمال طلب باشیم. کمال حقیقی خود خداست. کمال حقیقی اینه که ما هرچه داریم، یعنی هرچه او خودش به ما داده، در راه او مصرف کنیم. اب نداره ثروت جمع کن، در راه او مصرف کن. دستگیری از فقرا بکن، دستگیری از محرومان بکن، به فریاد محتاجان و مستمندان برس. عمری رو که او داده در راه او صرف بکنیم، او رو عبادت بکنیم. اهل جهاد و مبارزه با شیاطین درونی و بیرونی باشیم، به سمت او مسابقه بدیم. از سابقون از سابقون اولئک المقربون. خدای به همه ما توفیق عنایت بفرما که خودمون رو برای روز قیامت آماده بکنیم، روزی که به ذره ذره اعمال نیک و بد ما رسیدگی میشه. خدایا علایق ما، محبت ما، میخواییم به سمت و سوی تو گرایش پیدا کنه، ما رو عاشق خودت قرار بده. خدای به ما توفیق عنایت بفرما هر آنچه از نعمت به ما عنایت فرمودی، از عمر ما تا امکاناتی که در اختیار ما هست، اینها رو در راه تو و برای رضایت تو و در مسیر لقاء تو صرف بکنیم. خدای ما رو از شاکران، ذاکران و واصلان قرار بده، ما رو از غافلان قرار نده. خدای ما رو قدردان نعمتها و شکرگزار نعمتهای خودت قرار بده، ما رو قدردان نعمت هدایت و نعمت قرآن و نعمت نبوت و امامت قرار بده. خب یه بار سوره رو میخونیم و التماس دعا داریم از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمقیرات صبحا فاثرن بهی نقعا فوسطن بهی جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. خیلی زیبا و جالب هست آهنگ آیات. اون پنج تا آیه اول ملاحظه بفرمایید همه با تنوین و الف تموم شده، یه فراز. بعد آیه ششم تا هشتم با دال تمام شده، یه بسته است، یه فرازه. آیه 9 تا 11 هم با ره تمام شده، یه آهنگ داره و یه بحثه. یعنی سه تا نکته که در این سوره پشت سر هم اومده، بر هر کدوم یک آهنگی بر پایان آیات حاکم هست. واقعا زیبایی های ظاهری قرآن هم شگفت انگیزه. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.